أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم
وعلى أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب سند دوم رو هم بحث کردیم از سندهای روایت مهد الاسلام. سند سوم اولی نفرش حاکم ابو محمد جعفر بن نعیم بن شاردان نیسابوریه. در برنامه اسناد صدوق اینجوری تعبیر در موردش آمده: امامی ثقت علی التحقیق فقد اعتمد علیه شیخ الصدوق فی نقل جملت من الروایات فی العیون و العلل و کمال الدین. این تعبیر اعتمد علیه شیخ الصدوق غیر از روا عنه شیخ الصدوق، اعتمد یعنی که فتوا داده به روایاتش ظاهرا، ولی من پیدا نکردم جایی که خیلی روشن باشه که به استناد این روایت فتوا داده باشه. و اونی که هست در دو تا روایت مفصل هست که جعفر بن نعیم بن شاردان وارد شده، یکی روایت علل فضل بن شاردان هست، یکی همین روایت مهد الاسلام ما، ولی هر دوی اینها روایاتی هستند که سندشون منحصر به جعفر بن نعیم بن شاردان نیستن، سندهای دیگه دارن که اون سندها که یکیش عبدالواحد بن محمد بن عبدوس هست که این رو ما تفسیر کردیم. اینا معلوم نیست اعتمادش هم به خصوص روایت جعفر بن نعیم بن شاردان باشه. من به هر حال نتونستم، تعداد روایت صدوق هم زیاد نیست، من نمی کردم روایت بیشتر نبود، خیلی کم بود.
تکرار شما نیست.
بله، بر اساس مبنای من نوشته شده، منم یه موقعی احتمالاً همچه حرفایی رو گفتم، ولی گفتم خب خود مشمالی یعنی همین دیگه دارم حرفایی که قبلا اینا بر اساس احتمالاً تو بعض جام نوشته باید باشم یه همچه چیزی رو. به خصوص من این روایت مهد الاسلام رو، این مقاله قدیمی دارم، مفصل بحث سندی روش کردم و اینا. نه چاپ نشده و این مال کنگره امام رضا بود حدود 30 سال قبل و اینها. مفصل بیشترش بحث سندی هم بحثایی در مورد اکسای روایت اجلا و فلان اینا، اونجا اولین بار من اونجا مفصل بحثشو کردم و علالقاعده بر اساس اونا نوشته شد، نوشتش بود. و ولی خب داریم حالا مناقشه میکنم در حرفای قدیمیه که ما زدیم. من الان نگاه میکردم یه قرینه روشنی بر وساقتش پیدا نکردم. این نفر بعدیش محمد ابن شازان هست که عموی جعفر بن نعیم ابن شازان. این رو ببینید، این رو گفتم رفقایی که کلاس راهنمایی هستن، تمام کلاس راهنمایی که در خدمتشون هستیم اینا رو روش کار کنن. ما اول کلاس راهنما با رفقا کار میکنیم، بعد من برمیگردم این بحث محمد ابن شازان رو صحبت میکنیم. خب این سرعت. اما محمد ابن شازان تو برنامه اسناد صدوق اصلا در موردش توصیف نداشت، این توصیف اونجا نداشت، اینه که یه گیرهایی بوده بالاخره در توصیف نشده. حالا بیاییم تو ادامه بحث ما. بحث ما سر این بود که آیا ما دلیلی داریم برای اینکه تمکن از تصرف در جمیع اسناد ذکویه لازم هست یا لازم نیست، یا دلیلی نداریم. آقای هاشمی شاهرودی خدا رحمتشون کنه، حالا یه فاتحه هم برشون بخونیم، ما این روزا خیلی ازشون نقد کردیم،
Thank you.
اخوی زاده ما داماد ایشون هست، حق ایشون هم باید رعایت کنیم. عرض کنم خب، حالا در آقای هاشمی فرمودن که ما روایاتی که اطلاق داشته باشه جمیع اصناف زکویه رو درش تمکن از تصرف رو معتبر کرده نداریم، مگر روایت عبدالله ابن سنان، و روایت عبدالله ابن سنان هم اطلاق نداره. خب روایت عرض کنم خدمت شما، ما دو تا روایت دیگه هم ذکر کردیم، ولی این اشکالاتی که آقای هاشمی به روایت عبدالله ابن سنان داره، بعضی از اشکالات نسبت به اونم وارد هست، البته بعضیش اختصاصی، حالا عرض میکنم. یک اشکال مشترکی که در همه اینها هست این که کلمه مال توشون به کار رفته و آقای هاشمی مدعی هستن که کلمه مال در باب زکات انصراف داره به نقدین، در با خصوصیاتی که قبلا گذشت. خب روایاتی رو ذکر میکنن برای اینکه مال در نقدین به کار رفته که من بعضی از روایات رو قبلا ذکر کردم، ولی و پذیرفتیم که مراد اونها نقدینه، ولی بعدن که مراجعه کردم به نظرم رسید هیچ روایت دال بر نقدین نداریم و اونهایی هم که پذیرفتیم ازش میخواییم رفعیت کنیم. خب من حالا عرض بکنم روایت هایی که آقای هاشمی اینجا ذکر میکنند، که مال رو به معنی نقدین به کار رفته. یه نکته ای رو عرض بکنم، اون اینه که کلمه مال احتمال، حالا غیر از بحث نقدین، دو تا احتمال دیگه وجود داره در مفاد مال. مال یک معناش که مطلق ما یرغب و فیه العقلا و یبذل به اضاح شی، یه معنی عام، اون که هیچی غیر از اون معنای عام. آیه هاشمی میگن یه معنای دیگه ای داره خصوص نقدینه. من شاهدی برای که حتی یک جا هم به معنی نقدین به کار رفته پیدا نکردم. بله ممکنه این بعضی از این مواردی که ایشون داره به معنی عام نباشه، ولی در قبال اون معنا احتمالات دیگری وجود داره که اون احتمالات، یکی این که مراد از مال مال و تجاره باشه، این احتمال هست. یکی این که مراد از مال نقره باشه، قبلا عرض کردم که یعنی دینا درهم باشه نه نقده. این ما در مورد روایت محض الاسلام و شرایع دین عرض میکردیم مراد از مال در این ظاهرا نقدین نیست و خصوص نقره است. عرض کردیم بین نقره و نقدین فرقه، نقره و درهم اصل المال تلقی شده و مدار مالیت رو باشه خوندیم که اصل مال نقره درهمه، ممکنه مراد از مال اون اصل المال باشه، مال اصلی. بنابراین در روایت فضل بشازان و روایت شرایع دین این میتونه معنی نقره باشه، که عبارتش هم خوندیم که بعد از نقره این کلمه مال رو ذکر کرده، نه در بعد از نقده این، و ذهب رو بعد از ذکر کرده. این احتمال، این احتمالاتی که ذکر میکنیم در قالب روایاتی که داریم، یکی از اینا یا هر دوشون وجود داره. حالا یکی یکی من روایتو مثلا ففی معتبرت علی ابن یقین قال سألت ابوالحسن علیه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يغلب قال تلزم الزكاه في كل سنه الا ان يسبك. یه نکته ای رو هم عرض بکنم، مراد از مال و تجاره مالی هست که در معرض تجارت هست، بنابراین مالی که به خاطر اینکه باش تجارت بشه همینجوری رها کردن گذاشتن. این مال تجارت اصلا شرط زکات در مال تجارت برای مستحبه. شرط زکات اینه که یک سال باش تجارت نشه، ولی برای این گذاشته شده که قیمتش بره بالا و فروش بره و امثال اینا. خب
قبل از یه سال مستحب نیست یا استحباب
اشرف میشه؟ نه مستحب نیست، به عنوان زکات مستحب نیست. حالا تصدق کلی که مستحبه، ولی اون چیزی که به عنوان زکات مستحبه بعد از ساله یک سال به اصطلاح هول درش معتبر هست. خب بله چی؟ اینجا صفحه 106 کتاب زکات آقای هاشمی صفحه 106. بله حالا اونا بحثش هست که اون نیت معتبره. من حالا نمیخوام وارد اون بحثایی که زکات مال و تجاره در چه چیزایی درش معتبر هست، ولی حالا اون با تفصیلایی که دو بحث زکات مال و تجاره اومده اینه که این عبارت عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب الذي لا يعمل به ولا يقلب، این قرینه بر این نیست که مراد نقده این هست. حالا به فرض اون استدلالات چیز رو هم بپذیریم که عرض کنم این الذي لا يعمل به ولا يقلب قرینه است برای این که مراد نقده اینه، خب اشکال میکردیم. اگر اون هم بپذیریم، اولا ممکنه مراد مال تجاره باشه، یعنی میگه مال و تجارهی که عملا تجارت باش نشده، میگه هر سال باید زکات بده. بله این یک مطلب. نکته دوم این که از خود این عبارت چیره در نمیاد. اگر یعنی به اصطلاح تبدیل نمیشه، لا یعمل به یعنی گاهی اوقات. من بین لا یعمل به و لا یقلب فرقش چیه؟ من فکر میکنم لا یعمل به در جایی هست که به قصد سود باش کار میشه، لا یقلب جایی هست که به قصد سود هم نیست، ولی اینو تبدیل به هم وزنش میکنم. بله؟ نه با لا یقلب تفسیری نمیاد، با لا تکرار لا عطف تفسیر لا اصلا برای این هست که اصلا لا اصلا تأکید گفتن چرا تأکید میکنن لا رو؟ نه اصلا عنایت دارن این رو، میگن که علت تکرار لا برای این هست که در مقام سلب العموم، سلب العموم نیست، عموم سلبه. این حرفا که در مورد لا تأکیدی گفتن، حالا اینجوری میگن آقایون،
حتما یک میزی باید بین
این اینجوری میگن آقایون. حالا من با چیزای ادبی آقایون رو میخوام بگم، آقایون اینجوری عقیده شون این است که لایی که برای تأکید میاد در جایی هست که بین اینا فرق هست. تأکید لا برای این هست که بگن این لا، لایی که اول هست، از باب عموم و سلب نه سلب العموم. چون لا که شما میگید، فرض کنید میگید ما جا زیدون و امرون، این ما جا زیدون و امرون، این ممکنه مراد این باشه زید و هم هر دو نیومدن
با هم، نه
هر دو، نه با هم، هر دو نیومدن، هر با هم بودن اصلا تو واو نخوابیده، میت توش نخوابیده. یه موقعی ما جا زیدون و امرون مراد اینی که نه زید اومد نه امر اومد، اینو بهش میگن که عموم و سلب. یه موقعی میگن که نفی العمومه، سلب العمومه، زید و امر، اینی که زید و امر آمده باشن این تحقق نداره، عموم و سلب نیست، سلب العمومه. میگن برای اینکه تصریح بشه بر عموم و سلب و احتمال سلب العموم نفی بشه، لا میارن، میگن ما جا زیدون ولا امرون، لا رو بر این میارن که احتمال سلب العموم منتفی بشه و در متعین بشه در عموم السلب. این
همینجا اگر این لا رو نمی آورد بخواست حذف دستی کنه نمیتونست، معنای مثبت میداد. لا یعمل به و یقلب، یقلبش معنای اثباتی میداد. اینجا اگر میخواد تفسیری هم کنه بعد لا رو بیاره.
حالا اینجوری بفرمایید که لاش اینجا معلوم نیست تأکیدی باشه، اون حالا بحث دیگه است. اگر لا لای تأکیدی باشه، حالا اینجا در خصوص این حرفای من نمیاد، چون لا ممکنه یغلب مثبت باشه، عن المال الذی لا یعمل به و یغلب مثلا. خب البته اگر یعمل به و یغلب به یه معنا باشه، خب طبیعتاً بحث عطف تفصیلی باشه دیگه، معنا نداره که دیگه. لا بازم حرف شما اثبات نمیشه، از ما درست میشه. نه حالا میخوام من بگم اینا دو معنا داره. یعمل به معنای این حرف که با این کار میشه، یعنی به غرض این که سود در بیاد. یغلب یعنی این به چیز دیگه تبدیل میشه، حالا به قصد سود نیست. پس که رفیق شما میاد میگه که بابا من درهم تو میتونی تبدیل کنی به دینار، من دینار میخوام قیمت بذاریم، درهم من تبدیل میشه. این کار نکردم من به درهمم،
حفظ
یه موقعی به قصد تجارت. عمل یعنی معامله کردن به قصد سوداوری. تقلیب یعنی شی به شی دیگری که همون قیمت هست بدل شدن. این بین عمل و تقلیب فرقه، از معنویش هم فرق هست. لا یغلب توش نخوابیده که به اصطلاح به قصد سود. عمل باشه یعنی به قصد سوداوری. خب عرض کنم این اولا این مال در اینجا معناش معلوم نیست. اگر خود سوال رو مراجعه کنیم، سوال اولا مال ممکنه نقدین نباشه، خصوص نقره باشه، یک. حال ثانیاً لا یعمل ولا یغلب به قرینه این نیست که، ممکنه مال مراد مال تجاره باشه، مال تجارهی که لا یعمل و بهی ولا یغلب به اصطلاح عمل نکردن، یعنی یک سال مونده. امام علیه السلام میفرماید هر سال باید زکات بده، یه سال کافی نیست، کل سنتن زکات لازم هست. الا ان یسبک. خب صحبت در این هست بود که از این الا ان یسبک ما این رو قرینه قرار بدیم بر این که مراد نقده اینه. خب این نه، اون قرینیت نداره. الا ان یسبک ممکنه مراد اولا نقره باشه، نه مراد نقده این باشه. ثانیاً در مال و تجاره ممکنه این شیئی که نوعاً معامله می شده و زمینه معاملش بوده دینار و درهم بوده، وقتی اون رو تبدیل می کنی به سبیکه تبدیل می شه، دیگه از اون مال و تجاره بودن خارج می شه. مال و تجاره اونی که یعنی به اصطلاح ممحد لتجاره هست درهم و دینار بوده، ولی دیگه وقتی تبدیل میشه به سبیکه دیگه از اون حالت خارج میشه، اونم بازم ممکنه مراد مال تجاره باشه. بنابراین که مراد از این مال حتما نقد این هست نه، ممکنه نقره باشه، ممکنه مال تجاره باشه. این یه
که یا باید نقده باشه یا نقره دیگه، چون مال
تجاره
که قابل اثبات نیست.
چی؟ نه ما نقده این هم دلیل نداریم آخه، نه اینکه من دلیل بر مال و تجارت دارم، آخه نقدین هم از اینایشون میخواد در بیاره. ما هیچ دلیل نداریم که مال در نقدین به کار رفته باشه، بحث در اینه. ایشون یه دلیل نیورده میگه مال مراد نقدین باشه، ما دلیل نداریم که مال در نقدین. تو کلمات فقها ها عرض کردم یه چیزای نادری تو کلمات ابو صلاح حلبی و اون حسن بصری و اونا یه عبارتایی بود، ولی عرض کنم خدمت شما این که در روایات در کلمات لغویین مال به معنای نقدین به کار رفته باشه هیچ شاهدی نداریم.
ایشون میگه ظهور استثناء در استثناء متصل.
نه اتفاق متصل اب نداره، اب نداره. مال تجاره شما بگیرید، میگه مال تجاره در صورتی که از مال تجاره بودن افتاد سبیکه شد، سبیکه مال تجاره نیست.
سبیکه از نقدین فقط میشه دیگه،
اب نداره، نقدینه، ولی به اعتبار مال تجاره اش میشه. به اعتبار میگه این مال و تجاره اگر تبدیل شد به سبیکه، حیثی که میخواد سوال کنه میگه باید ممهد للتجاره باشه. این مال و تجاره اگه تبدیل شد به سبیکه، این چیز نیست دیگه، زکات درش واجب نیست. یعنی اشاره به اینه که اگر اون مال و تجاره شما طلا و نقره بود، طلا و نقره تا وقتی که ممهد للتجاره هست، ولی وقتی که از اون حالت کال تبدیل به کالا شد، نه تبدیل به نقد، تبدیل به کالا شد، کالایی که اون دیگه اون کنه سال جدید باید مگر اینکه خود اون سبیکر شما نگه داشته باشید به قصد تجارت، و الا اون وقتی تبدیل به سبیکش میکنید خود اون سبیکه دیگه موضوع جدیده. اگر اون سبیکه رو به قصد تجارت نگه داشتید، از اینا از حالا سال بهش میاد، نه از اول. یعنی سبیکه اون حیث تجارتیش غیر از حیث تجارت طلا و نقره است. این که شما اصلا تبدیلش میکنید به سبیکه، معنیش اینه که دیگه نمیخواید باش تجارت کنید. خود همین، مگر اینکه حالا به اصطلاح قیمت سبیکه بالاتر بوده، خود میخواید به نفع سبیکه نگهش دارید و با سبیکه تجارت کنید، اون دیگه یه بحث دیگه است. خب این روایت اول. روایت بعدی، روایت عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل فر به ماله من الزکات فاشترى به ارضا او دارا علیه فیه شیئون. قال لا، این فر به ماله ممکنه مراد از مال باز مال تجاره باشه، یک باز ممکنه نقره باشه. میگه نه، اگر مالو برای اینکه این مال تجاره خمس نیاد، تبدیل میکنه به یه چیزی که باش تجارت معمولا نمیشه، زمین خونه چی؟
استحباب دیگه، فرار کردن ازش معنی نداره.
یعنی چی؟
مال و تجارتی که زکاتش مستحبه که من خواهم فرار کنم از یک امر مستحب.
خب اینا روایت های متعددی ما داریم که در چیز واجب کرده مال زکات رو. حالا اون روایت ها رو چجوری حمل میکنیم؟ آیا حمل میکنیم به خاطر اینکه سنی ها واجب میدونستن میگرفتن حمله به تقیه؟ این داخل در اون باقه، این فرب مالهی من از زکات، اون ممکنه به جهت این بوده که میخواد
از سلطان
زکات ازش نگیرن، چون میگرفتن اونا نسبت به مال تجاره. خب و این اولا این مال ممکن نقره باشه، ممکن مال تجاره باشه، هر دوش درش احتمال هست. و لهو جعله حلیا او نقرن فلا شیء علی، میگه میتونه، لازم نیست که این رو حتما تبدیل به ارز و دار کنه، همینی که از حالت مسکوک بودن درش بیاره، از حالت مسکوک بودن در بیاره، دیگه زکات مال تجاره بهش تعلق نمیگیره. چون زکات مال تجاره مال چیزی هست که معدل تجاره است. اون چیزی که معدل تجاره است طلا و نقره است، دینار و درهمه. دینار و درهم اگر تبدیل به زیورالات شد یا تبدیل شد به عرض کنم نقر سبیکه، تبدیل شد به طلای شمش، به اصطلاح تبدیل به شم شد، این زکات نداره، زکات مال تجاره نداره. خب اینم این روایت. روایت بعدی، خب یه مجموعه روایاتی هست، من حالا این روایت ها رو میخونم. یک بحث کلی آقای هاشمی در مورد این روایات داره. من این بحثی که میخوام روش تطبیق بدم، اول کلام آقای هاشمی رو بخونم، بعد این نکته‌ای که گفتم روشون تطبیق بدم. خب روایت زراره و محمد بن مسلم قال قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل کان له مال و حال علیه الهول فانه یزکی قلت له فان وهبه قبل هله به شهر او به یوم قال لیت علیه شیئا ابدا. روایت بعدی روایت الحلبی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یفید المال قال لا یزکی حتی یهول علیه الهول. روایت بعدی روایت فضل بن شازان هست که هم محض الاسلام بود که خوندیم. روایت بعدی روایت شعیب قال ابو عبدالله علیه السلام کل شیء جر علیک المال فذکه. این خصوص این روایت هیچ وجهی نداره مراد نقد این باشه. اصلا من نفهمیدم که حالا روایت دیگر رو یک وجهی داره برای چیز، ولی خصوص این روایت اصلا وجه نداره. حالا من بعد توضیح میدم براتون. و صحیح محمد مسلم ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن الخضر فیها زکات و ان بیعت بالمال العظیم فقال الله حتی یهول علیه النور. و صحیح الحلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما فی الخضر، قال و ما هی، قال القذب و البتیخ. قذب نمیدونم چیه، بتیخ که یعنی چیز دیگه، خربوزه. به هندونه میگن البتیخ الاحمر، انگار هندونه نبوده. عراقی ها میگن حبحب، اونم رقی حبحب از اینا چی؟ رقیه. نه اینا همشون نشانگر اینه که این میوه تو عراق مرسوم نبوده. این میوه اسم نحوه اسم گذاری ها و امثال اینا بتیخه، اسم فصیحش بتیخ احمره، ولی چیزهای اسمهای به اصطلاح عوام اومش رگی به اصطلاح. و مثل هو قذف نمیدونم چیه، و مثل هو مدن خودم. قال لیک علیه شیئون الا ان یبا مثل هو به مال فیهول علیه الهول ففیه صدقه. و صحیح محمد مسلم نبی جعفر علیه السلام او ابی عبدالله علیه السلام فی البستان یکون ما فیه ثمار ما لو بیعه کان مالا هل فیه صدقتون، قال الله. و اشارات الروایه غیره، حالا اشارات الروایه نه اینکه ما در اون اشارات الروایه صحبت کنیم. و واضحون ان المقصود من المال فیها ما ذکرنا لا ما یعنبول انها آم لوضوح ان الزکات فی الانعام فیها شرایط اخرى کما یظهر لمن یراجع لسان روایات زکات الانعام. این اشکال خیلی ضعیفه، این روایت از اون هیچ سوال نکرده، سوال از جنبه خاصی هست. خب اون جنبه خاصی که مورد سوال هست تو اونجایی که نباید دیگه همه شرایط رو ذکر بشه. سوال مثلا این هست که آیا در خضر زکات هست یا نه. میگه خضر اگه تبدیل بشه به مال زکوی درش زکات هست، اگه تبدیل بشه به مال، به این استدلال. بله یه استدلال دیگه، استدلال بعدی که ایشون میکنه اون باز یه حرفی، الا ان حمل المال علی الانعام لا معنا له الا ان یحمل علی المال به معناه اللغوی و من الواضح انه لیس موضوعا للزکات. میگه حمل مال و الانعام معنا نداره مگر اینکه بگی مراد مال به معنای لغوی هست و من الواضح انه لیس موضوعا للزکات. و بحث سر این نیست، لازم نیست مال موضوع زکات باشه. سوال اینه، میگه مثلا در خضر زکات هست یا زکات نیست؟ میگه خود خضر زکات نداره. اگه اینو تبدیل کنید به مال عظیم اون هم زکات نداره. یعنی اون یه موقعی استدلال به این هست که اون مال عظیم یعنی خود خضر در این زکات نیست، تبدیل به مال زکوی هم بشود به اون هم زکات تعلق نمیگیره. یعنی این که شما عرض کنم خدمت شما، این در مقام بیان شرایط اون مالی که به زکات تعلق میگیره نیست که شما بخواید استدلال کنید. بله یه گونه دیگری میشد استدلال کرد که اکثر این روایات رو اون خوب بود به اونا استدلال میکرد، اون اینه که اگر در مقام بیان شرایط نبود چرا هول رو معتبر کرده، حتی یهول علیه الهول. این پیداست که در مقام میگه که باید به مال زکوی هم که تبدیل میشه هول هم برش بگذره. این پیداست، ناظره به یک مال زکوی هست که درش هول معتبره. اون مال زکوی که درش هول معتبره نقد اینه، نقد اینه. این استدلال اگر این استدلال بشه باز وجهی داره که اون وقت کل شیء جر علیک المال فذکی دیگه اون هیچ. تو تمام روایت دیگه این عرض کردم تو اینا یه دونش این هیچ وجهی نداره به خاطر اینه. روایت دیگه حتی یهول علیه الهول هست، باز یه تقریبی میشه براش درست کرد که بگیم چون اینجا هول رو معتبر دونسته، از این اعتبار هول میفهمیم مراد یک صنف خاصیه، مطلق مال زکوی نیست. خب باز یه مشکی. و اما کل شیء جر علیک المال فذکی، اون دیگه چه وجهی داره اون اصلا نفهمیدم. نکته ای هم که هست، حتی اگر این استدلال رو که باز یک صورت ظاهری داره این رو هم گفتیم، اون دوتا نکته ای که اول بحث عرض کردم در همه اینا میاد. مال ممکنه نقره باشد، مال ممکنه مال ذکوی باشد. در نقره و مال ذکوی، در نقره و مال ذکوی عرض کنم خدمت شما هول معتبره، وقت نقده این دیگه دستش در نمیاد. خب البته مطلب مهم این هست که حالا اگر این احتمالات ما هم بدیم، باز استدلال به اون رو باید خراب میشه، چون اون روایت این هست که، یعنی مطلب آقای نهایتاً مطلب آقای هاشمی تثبیت میشه، روایت این هست: لا صدقت علی الدین ولا علی المال القائب عنك حتی یغفی یدک. اگر مال رو به معنی نقره بگیریم، این در مورد نقره شرط زکات رو تمکن از تصرف رو معتبر کرده، پس باز هم اطلاق نداره دیگه. اگر در مورد عرض کنم خدمت شما چیز مال تجاره هم باز بگیم، این در مورد مال تجاره گفته مال تجاره که غایب هست و یه زکات نداره، پس باز اون مطلبی که آقای هاشمی میخواد اثبات کنه اثبات میشه. ولی عمده قضیه این هست که اگر ما در روایات گفتیم ما دلیل نداریم که مال مراد نقدینه و همه این روایاتو به اون احتمالاتی که گفتیم نفی کردیم، اینجا دیگه مال لازم نیست مال لغوی نباشه. ما چه دلیل داریم که اینجا مراد از مال مال لغوی نباشه؟ معنی لغوی این رو مهم میکنیم، میگیم در دین و مال غایب اگه هم به هم معنی لغوی. تو اون روایت ها نکاتی وجود داشت که ما مجبور بودیم مال رو معنی لغوی نگیریم. ما میگفتیم حالا معنی لغوی که نشود چرا نقده این؟ میتواند به معنای خصوص درهم باشه، میتواند مال و تجاره باشه و اینا همشون نکات یعنی تناسباتی برای اینکه مال مراد نقره باشه وجود داره، تناسباتی برای اینکه مال مراد مال و تجاره باشه وجود داره. بحث تناسبات دیگه، اینکه نقدین که ایشون ذکر میکنه، میگه چون نقدین معمولا باش تجارت میشه بنابراین مناسب هست که مال رو بر چیزی که متمحض فی المالیه، مالیه هم اینجور معنا کرده ایشون، یعنی متمحض در صلاحیت تجارت شدن، یعنی نوعا یکی از طرفینه یا سمن یا مثمن اون به هر حال نقده این هست. خب بحث این هست که اون ایشون تناسب یعنی نقده این تنها چیزی که ایشون برای اینکه نقده این میتواند مراد از مال باشه تناسبه، میگه نقده این متمحص به مالیه هست بنابراین تناسب داره که اراده بشه. ما هم دوتا چیز دیگه ذکر کردیم که اونام تناسب داره، هیچ کنون من دارم دلیل ندارم ها، نه اینکه بخوام بگم مال مراد خصوصه، البته خصوص دم نقره نه دلیل داشتیم. روایت فرزند شازان و روایت شرای دین ظاهرش اینه که مراد در مال درش نقره است در مورد ولی در مورد چی؟
درهم
درهم اشتباه لطفی کردم، مراد درهم، مراد درهمه. ولی اینکه در مورد مال و تجاره هیچ دلیل نداریم، نه که دلیل داریم برای اینکه مراد از مال و تجاره مال و تجاره باشه، بلکه قرارم این هست که این روایت ها هم با این میسازه که مراد نقدین باشه، هم با این میسازه که مراد نقره باشه، هم با این میسازه که مراد مال و تجاره باشه. خصوص نقدین توی از این روایت در نمیاد. وقتی خصوص نقدین از این روایت در نیومد، دیگه وجه نداره که این مال رو از من این لغویش رفعیت کنیم. ایشون میخواد بگه که به اصطلاح در باب زکات انصراف داره به خصوص نقدین، بنابراین مال اینجا باید ما نقدین بگیریم، نه مال من لغویش میگیریم. بنابراین استدلال به این روایت تام میشه. اگر اثبات میشد که مال خصوص نقدینه یا یکی دو تا معنای دیگه که ما ذکر کردیم، نقره هست یا مال و تجاره هست، اگه اینا اثبات میشد و مجبور بودیم این روایت رو به این معنا حمل کنیم، خب استدلال به این روایت هم خراب میشد. بنابراین ما مال رو در این روایت به معنای لغویش میگیریم و وجهی نداره که ما مال رو از معنای لغویش خارج کنیم.
خب مناسبت موضوع منحصر در نقده نیست، چند احتمال داره؟
یه چیزهایی که تناسب داره که مال در اون معنا اطلاق شود. یعنی ببینید یه نکته من عرض بکنم، مجرد ما در بحث لغت شناسی مجرد تناسب این که برای این لفظ این معنا وضع شده باشه کافی نیست. برای اینکه ما بگیم حتما هم لفظ برای تناسب خوبه. در بعضی از دوستان بعد از درست یه موقعی مطرح میکردن که مثلا مناسب هست که برای مثلا نقدین در عرب لفظی وضع شده باشد، و چون لفظی ما نداریم که برای نقدین باشه، کلمه مال رو میگیم برای او وضع شده. این مقدارها تناسب برای این که برای نقده این لفظی وضع شده باشه کافی نیست برای این که بگیم حتما لفظ مال هم برای او. بله، حالا من بالاتر حتی میگم مجرد این که تناسب داشته باشه لفظ مال رو برای یک معنا وضع بشه، تناسب کافی نیست برای این که بگیم مال برای اون معنا وضع شده. شاهد میخواد تناسب یک نوع به اصطلاح فضاسازی مناسب رو ایجاد میکنه، ولی مجرد فضاسازی مناسب برای اینکه مال در یک معنای وضع شده باشه کافی نیست. این تعبیری که در یه تعبیر معروفی هست میگن اجتهاد در لغت درست نیست. این اصطلاح اجتهاد در لغت هم همون اصطلاح عامه است. اجتهاد به اصطلاح قیاس و استحسان و اینها هست. میگن در لغت، لغت جای قیاس و استحسان نیست، جای قیاس و استحسان نیست، استحسان همین تناسباته. این خوبه، مناسب هست که این لغت معناش این باشه، این کافی نیست برای اینکه ما برای فهم معنای لغت باید شواهد خاص دیگر رو دنبال کرد.
یه نکته درباره قلات هست، اونم اینه که
ما اوله واسه غیبت و حضور و اینا مطرح شد. حالا فکر کنید آقای چیز هاشمی سه تا استدلال داره، فکر میکنم بخواید برید رو استدلالات دیگه آقای هاشمی. استدلالی که اولی که آقای هاشمی داره این بحث هست که مال در باب زکات انصراف داره به نقدین، که عرض کردیم هیچ شاهدی برای این که مال حتی در یک مورد که مال در نقدین استعمال حتی شده باشه ما نداریم، سرفضلن از این که انصراف رو ما بخواییم مدعی بشیم. این یک نکته. دوم این هست که ایشون میگه که در این روایت علل مال القائب ان حتی یغفی یدک، این متناسب با قلات نیست. میگه عدم تناسب تعبیر بالمال الغائب خصوصا ما عطفهی علی الدین مع القلات. حالا عطفهی مع الدین اون خیلی چیز مهمی نیست، حالا مجرد اینکه حالا دین در مورد نقدینه، حالا مال غائب هم باید مال نقدین باشه، اون خیلی و خصوصنش رو حفظ کنیم بهتر بود. اصل خود استدلال رو باید دید، عدم تناسب تعبیر بالمال الغائب مال غلات. چرا؟ فانها لیست مالا فی معرض الضیاء او الغیاب عن مالکه، والحاصل هذا التعبیر یناسب الاموال المنقوله لا غیر المنقوله کل غلات. عرض کنم خدمت شما این استدلال باز یک فل جمله استدلالی هست که میشه روش چیز کرد، فل جمله حالا در موردش بعدا فردا صحبت بکنم. استدلال سوم رو هم عرض بکنم که این استدلال دوم، اولا حالا میگم فل جمله لهو وجه من ال، حالا به تناسبات یاده به قصه افتادم، میگفتن که مرحوم حاج آقا مهدی حائری گفتن در آقای بروجردی، عرض کنم خدمت شد در آقای حجت بودیم، آقای حجت مطلبی از آقای بروجردی نقل کرد و اومد رد کنه و اینها، گفت من گفتم آقا این بیانی داره تیب آقای بروجردی، ایشون نمیخواست قبول کنه، بس هر حال اینقدر ایشون چیز میکنه سرسده را میدازه که آقای حجت رو نگه میداره که تقریب کلام آقای بروجردی رو بگه. خب بالاخره ایشون تقریب میکنه کلام آقای بروجردی، آقای حجت میگه لهو وجه، میگه آقا نه لهو وجه، لهو وجه وجی لهو وجه این مقدار نه، حالا ما در مورد این میگیم لهو وجه، حالا وجیه بودن یا وجیه نبودنش اون رو جلسه آینده در موردش صحبت میکنیم امثال اینا. این وجهی که لهو وجه در مورد این خصوصیات عبدالله بن سنانه، ما سه تا روایت آوردیم، اون روایت ها کلمه غائب و اینا توش نیست، حالا اینو در جلسه آینده در مورد صحبت میکنیم. یه وجه سومی هم داره که اینم در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.